مشروع خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
با اعلام ممنوعیت فعالیت گروه‌های بنیادگرای مسلح اسلامی کشمیر توسط رئیس جمهوری پاکستان، زمینه کاهش تنش بین دو کشور هند و پاکستان به وجود آمد. به دنبال حمله مسلحانه ماه گذشته به پارلمان هند، هند و پاکستان با آرایش نظامی سنگین در مرزها تا آستانه جنگ پیش رفتند. پاکستان اتهام هند مبنی بر یاری دادن به گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه در حمله به پارلمان هند را رد کرده و دیروز رئیس جمهوری پاکستان ممنوعیت ادامه فعالیت چند گروه اسلامی مسلح کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه را اعلام کرد. مشرف در این حال که بر ضرورت مذاکره بین دو دولت و کاهش تنش تاکید کرد، افزود که هیچ پاکستانی نباید در هند محاکمه شود. دولت هند نام 20 تن از اعضای گروه های کشمیری طرفدار پاکستان را اعلام کرده و آنان را برای محاکمه درخواست کرده است. به دنبال اظهارات روز گذشته ژنرال مشرف، هیئت دولت هند تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر وزیران کابینه هند در چگونگی پاسخ به اظهارات ژنرال مشرف، وزیر خارجه هند به خبرنگاران گفت کشورش از اقدامات مشخص پاکستان در برخورد با گروه‌های تروریست استقبال می‌کند و به سهم خود در کاهش تنش بین دو کشور می‌کوشد. جنگنده‌های آمریکا مناطقی در خوست در شرق افغانستان را که گفته می‌شود محل تجمع دوباره نیروهای اسامه بن لادن است، به شدت بمباران کردند. به دنبال پاکسازی منطقه کوهستانی توربوره در شرق افغانستان از نیروهای اسامه بن لادن، تمرکز نیروهای آمریکا بر منطقه خوست از دوشنبه گذشته آغاز شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از وجود غارهای بیشمار و دالان‌های زیرزمینی در منطقه خوست خبر می‌دهد که مورد استفاده اعضای سازمان القاعده و نیز طالبان همچنان وفادار به ملا عمر قرار می‌گیرد. باران سنگین در جنوب افغانستان به خشکسالی 4 ساله پایان می‌دهد. شفیق الله نماینده وزارت خارجه افغانستان در شهر قندهار در جنوب افغانستان امروز گفت باران سنگین جاری در این کشور امکان بازسازی زراعت در جنوب افغانستان را فراهم آورده است. در خشکسالی 4 سال گذشته 80% از زمین‌های زیر کشت جنوب افغانستان بایر شد. افغانستان مانند برخی مناطق ایران طی 4 سال گذشته مهلک‌ترین خشکسالی در 30 سال اخیر را تجربه کرده است. شمال افغانستان را نیز طی چند روز گذشته بارش سنگین برف پوشان و امیدواری‌هایی را برای حیات دوباره این منطقه نیز فراهم آورد. رود لوبرز کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سه‌شنبه آینده در مسکو با نخست وزیر و وزیر خارجه روسیه دیدار و مذاکره خواهد کرد. هدف از سفر لوبرز به روسیه بررسی مشکلات پناهندگان و آوارگان شمال قفقاز است. 10,000 تن از اهالی چچنستان بیش از یک سال است که در مرز چچنستان و اینگوشی در چادر زندگی می کنند، در حالی که 10,000 تن دیگر از مردم چچنستان در داخل خاک این جمهوری خودخوانده شمال قفقاز آوارند. همزمان با انتشار خبر سفر کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل به روسیه، منابع این کشور از مرکز فرماندهی ارتش روسیه در نزدیکی گروزنی پایتخت چچنستان گزارش دادند که طی یک هفته گذشته 90 تن از افراد مسلح چچن در درگیری با نیروهای روسیه کشته شدند. ارتش روسیه با اعلام جنگ با تروریسم از ماه گذشته بار دیگر در مناطقی در چچنستان به طور فعال وارد عمل شده است. شورشیان چچن خواستار استقلال از کرملین و ایجاد حکومت اسلامی در منطقه هستند. در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال دخالت ایران در امور افغانستان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت شایسته نیست رئیس جمهوری یک کشور اتهامات بی اساس مطرح کند. کمال خرازی که از سفر نیویورک و مراسم انتقال ریاست گروه 77 به رئیس جمهوری ونزوئلا بازمیگشت، درباره اظهارات اخیر جورج واکر بوش گفت نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و ثبات در افغانستان بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر این نقش اصولی را ایران در افغانستان ایفا نمی‌کرد، صلح و آشتی در این کشور هرگز برقرار نمی‌شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اظهار داشت اگر جمهوری اسلامی ایران بکوشد که ثبات و آرامش افغانستان را به هم بزند، ائتلاف ضد تروریسم از طرق دیپلماتیک با ایران برخورد خواهد کرد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد قوه قضاییه با مجلس همکاری نمی کند. آقای کروبی که به دنبال جلسه غیرعلنی مجلس با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت روزهای اول زندانی شدن حسین لقمانیان امیدوار بودیم که هرچه زودتر او آزاد شود، اما در این رابطه با مجلس همکاری صورت نگرفته است. در پیوند با ادامه حبس حسین لقمانیان نماینده همدان که به اتهام اهانت به مسئولان دستگاه قضایی به 10 ماه زندان محکوم شده است، خبرهای دیگر دریافت شده حاکی است که امروز در اعتراض به این موضوع بیش از 50 نماینده مجلس را برای دقایقی ترک کردند. بنابر گزارش‌های دریافتی، به دنبال اظهارات بیژن شهبازخانی نماینده اصلاح طلب مجلس، مبنی بر اینکه نمایندگان استان همدان در اعتراض به ادامه حبس لقمانیان 15 دقیقه از مجلس خارج می‌شوند، 50 نماینده دیگر مجلس در حمایت از لقمانیان و اقدام 4 نماینده استان همدان مجلس را ترک کردند. و اکثریت نمایندگان مجلس با عنوان فراکسیون جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه خطاب به ملت آگاه و شریف ایران، متهم شدن 60 نماینده مجلس به فساد اقتصادی را تبلیغات سازمان یافته همکاران سابق سعید امامی متهم اصلی قتل‌های سیاسی خواندند. اخیراً روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت‌مداری اعلام کرد 60 نماینده مجلس به پرونده شهرام جزایری مربوطند. رسیدگی به پرونده شهرام جزایری آغاز محاکمات وعده داده شده فاسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس در بیانیه خود با تأکید بر اینکه دولت و هیئت رئیسه مجلس از پرونده مربوط به فساد اقتصادی هیچ اطلاعی ندارند، نوشته است محرمانه نگه داشتن اطلاعات مربوط به این پرونده به این دلیل است که عده‌ای در صدد هدایت روندان در مسیر اهداف و اغراض سیاسی‌اند. فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس شورای اسلامی در پایان مؤکداً خواستار برگزاری علنی دادگاه شهرام جزایری شده است.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی میشنوید. بخش بعدی خبرها را تا ساعتی دیگر خواهیم شنید. پیش از آن میپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایمان از ایران. امروز یک شنبه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نمایندگان همدان و استانهای غربی برای دقایقی به نشانه اعتراض جلسه علنی مجلس را ترک گفتند. به گزارشی از این حرکت نمایندگان مجلس از مینا بهاربس گوش دهیم.
در ادامه اعتراضات نمایندگان اصلاح طلب مجلس به زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده همدان، امروز بیش از 50 نفر از آنها جلسه علنی مجلس را برای دقایقی ترک کردند. نمایندگان استان همدان قصد داشتند در جلسه علنی یک شنبه گذشته مجلس ابستراکسیون ایجاد کنند، ولی این کار به جلسه امروز موکول شد. بیژن شهبازخانی نماینده ملایر که خود به همراه عده دیگر از نمایندگان استان همدان در اعتراض به بازداشت آقای لقمانیان استعفای خود را به هیئت رئیسه دادند، امروز اعلام کرد که این نمایندگان 15 دقیقه مجلس را ترک می‌کنند که به دنبال آن نزدیک به 60 نفر از نمایندگان برای دقایقی از مجلس بیرون رفتند. این اقدام نمایندگان در حالی صورت می‌گیرد که مهدی کروبی رئیس مجلس پس از جلسه غیرعلنی امروز گفت مسئله آقای لقمانیان مشکل پیچیده‌ای شده است. آقای کروبی اضافه کرد که برای آزادی حسین لقمانیان آنگونه که انتظار داریم همراهی نمی‌شود. بعد از اختلافات قوه قضاییه و مجلس بر سر بازداشت نماینده همدان و مسئله مسئولیت پارلمانی نمایندگان، هیئتی برای رفع این اختلافات و مذاکره با قوه قضاییه تعیین شده است، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده. خروج نمایندگان اصلاح طلب از جلسه علنی امروز جلسه را از اکثریت نینداخت، ولی این اقدام نمایندگان با اعتراض عده‌ای از نمایندگان طرفدار اقدامات قوه قضاییه روبرو شد. موسی قربانی نماینده قائنات گفت این حرکات با آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت دارد و به مهدی کروبی درباره نحوه اداره جلسه اعتراض کرد. مروت‌الله پرتو نماینده خدابنده هم پیشنهاد کرد تا یک نماینده مجلس مأمور شود تا رضایت شاکی خصوصی را در مورد پرونده آقای لقمانیان جلب کند، که مهدی کروبی در پاسخ گفت تا جایی که من اطلاع دارم پرونده حسین لقمانیان شاکی خصوصی ندارد. رضا یوسفیان نماینده شیراز به اتهامات روزنامه کیهان به تعداد زیادی از نمایندگان اشاره کرد و گفت که این روزنامه عده زیادی از نمایندگان را متهم به مفاسد اقتصادی کرده است، اما مدعی العموم واکنشی به آن نشان نمی‌دهد. چطور نماینده مجلس مسئولیت ندارد اما یک روزنامه مسئولیت دارد؟ روزنامه کیهان در رابطه با محاکمه شهرام جزایری عرق که به اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راندخاری توسط قوه قضاییه متهم شده است، حدود 60 نفر از نمایندگان را متهم به مفاسد اقتصادی کرده است. به هر حال با وجود اختلافات نمایندگان اعتراضات نمایندگان اصلاح طلب به بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان و پیشنهادات متفاوتی که برای اعتراض به این موضوع داده بودند، از جمله تحسن در مجلس، استعفا و گفتگو با قوه قضاییه و یکی از پیشنهادات نمایندگان نوشتن نامه به آیت الله خامنه ای بود که در آن خواهان مداخله آیت الله خامنه ای در این قضیه شدند، آقای خامنه ای در پاسخ نمایندگان را به مراجعه به قوه قضاییه و قانون و شورای نگهبان توصیه کرد. حکم 10 ماه زندان نماینده همدان به خاطر سخنانش در مجلس شورای اسلامی توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است و اگرچه او از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کرده، هنوز رأی دیوان عالی صادر نشده. به نظر می‌رسد با سخنان امروز آقای کروبی، نمایندگان اصلاح طلب نمی‌توانند امید چندانی به آزادی آقای لقمانیان داشته باشند.
در پی اعتراض نمایندگان مجلس و ترک جلسه در روز یکشنبه، یک فعال دانشجویی در همدان به ما میگوید که در همدان نیز مردم همچنان نسبت به ادامه بازداشت حسین لقمانیان حساس هستند. فخرالدین حیدریان، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری نخست درباره آخرین وضعیت یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان می‌گوید که اخیراً دستگیر و روانه زندان شده است. همسر او در گفتگویی با خبرگزاری ایستا گفت برای همسرش پرونده جدیدی باز شده که در ارتباط با سخنرانیش در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان است.
آقای حیدریان، از زمان بازداشت آقای شهمرادی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان چه خبری از ایشون دارید؟
خب دستگیری ایشون برمیگرده به دیما، یعنی هفته گذشته شنبه اوایل هفته. ایشون حالا اون یاداشی که گذاشته بودن منزل برای ایشون، مراجعه میکنن به دادگاه و خب متاسفانه حالا خارج از اون رویه قانونی ایشون بازداشت میشه و حالا جدا از اون جزئیات که برخورد مناسبی با ایشون نداشتن منتقل میشن به بازداشتگاه یا زندان چیت توی سرکان. بعد از اون روز شنبه بچه های انجمن اسلامی هم فعال میشن روی این موضوع و تشکیل جلسه اضطراری میدن و کمیته یا خاص این موضوع تشکیل میدن که از اعضای قدیم و اعضای جدید انجمن تشکیل شده بود این کمیته، به نحوی زیر نظر شورای مرکزی فعالیت کنه. و کمیته هم که 2-3 تا برنامه و حرکت نمادین داشت، اون تشکیل هجله و بعد بیانیه و بعد مراسمی هم که سه‌شنبه با نوع تجمع در اعتراض به این حکم و بازداشت اینا برگزار شد و استقبال خوبی هم شد و احتمالا در جریان این قضیه هست.
بله، و گذشته از حرکت‌های نمادین، پیگیری‌های کمیته برای رسیدگی به وضعیت آقای شهمرادی به کجا رسیده؟
میگم پیگیری‌ها به صورت ملاقاتی بوده که خانواده ایشون داشتن و ما از انجمن اسلامی حدوداً 15-20 نفر پنجشنبه بر اساس قولی که گرفته بودن مسئول دفتر یکی از نماینده‌های استان که مشکلی برای ملاقات با ایشون نباشه به توی سرکان مراجعه کردیم، ولی خب متأسفانه نتونستیم، حالا به نحوی مانع ایجاد شد و برگشتیم. ولی خب به خانواده ایشون در تماس بودن با ایشون و صحبتایی هم که داشتن ایشون حالا روحیه خوبی داشتن و همچنان با اون مرو موازه خودشون دارن و حتی صحبت این که با ایشون شده بود که یه اقرار به اشتباهی چیزی بنیسه و یه نفی پروندش تلطیف بشه ایشون نپذیرفته بودن.
حکم دادگاه قبلا برای ایشون در رابطه با پرونده دیگه که داشتن صادر شده بود، اما گفته میشه که ظاهرا این بار به دنبال سخنانی که کردند در اعتراض به بازداشت آقای لقمانیان، حسین لقمانیان زندانی شدند.
والا حکم ایشون که میگم دادگاهیشون در طول تابستون برگزار شده، حالا تیر ماه، مرداد ماه خصوصا، و بعد از 5 جلسه دادگاهی حالا حکم بدوی، دادگاه بدوی و ما منتظر بودیم که حکم تجدید نظر رو مثلا آبان ماه یا مهر ماه به ما اعلام کنن، که چون حالا دادگاه‌های مشابه ایشون حتی شهری و دادگاه بدویشون بود، مهر ماه مثلا قطعی شد یا آبان قطعی شد. الان خب این برای ما سوال، جای سوال داشت که چه جوری شد که حکم قطعی ایشون رو مثلا نزدیکه ایام امتحانات و یا تعطیلی دانشگاه اعلام کردن و بیشتر موضوعی هم که هست، حالا میگن که این سخنرانی اخیر ایشون در حمایت از آقای لقمانیان فکر کنم تشریح کرده این روند و بیه نحلی قطعیت داده به حکمی که حالا تو دادگاه بعدی علیه ایشون صادر شده بود.
میشه کمی هم توضیح بدید راجع به اینکه حکمی که پیشتر برایشون صادر شده بود که گفتید به دادگاه تجدید نظر رفت، این حکم در ارتباط باز هم با سخنرانی دیگری بود؟
بله، 14 خرداد ماه ایام انتخابات ریاست جمهوری، خب جنبش دانشجویی یا ستاد جنبش دانشجویی ما زده بودیم با مرکزیت همدان، ولی خب بچه های انجمن اسلامی تقسیم می شدن شهرهای مختلف در حمایت از آقای خاتمی، خب سخنرانی های داشتن که یکی از این موارد هم مربوط می شد به سخنرانی 14 خرداد آقای شمرادی تو یکی از مساجد تیوترکان که خب مداد به بزی 18 ماه حبس بود تعزیری و 100 هزار تومان جزای نقدی که بعد از اعتراضی که به این حکم شد و پیگیری که شد دائماً آخرین حکمی که صادر شده و چی شده فقط 6 ماه از این 18 ماه به صورت تعبیری درماده، 12 ماه تعزیری، 6 ماه تعلیقی.
سخنرانیشون در چه زمینه بود؟ درباره چی بود؟
سخنرانی تیوترکان خب در مورد انتخابات ریاست جمهوری و بیشتر خلوش حمایت از آقای خاتمی بود که میگم متاسفانه حالا به هم خورد سخنرانی. حالا
و اتهاماتی که علیه ایشون مطرح شد چی بود؟
اتهامات ایشون یکی توهین به رهبری بود، یکی نمیدونم حالا عنوانش چی بود، تشویش اصحان عمومی و برهم زدن نظم عمومی و از این حرفا.
نه
نهایتا این حکم ما براشون صادر شد.
بازداشت آقای شهرمرادی چه بازتابی داشته در دانشگاه میان دانشجویان؟
والا ما در حد این که دانشجوها رو حالا در جریان قضیه بگذاریم و اطلاع رسانی بکنیم توسط این کمیته کاری انجام گرفته، ولی اگر چون ایامش مناسب نبوده ما نتونستیم بیشتر از این و پیگیری هم که داریم از طریق این که دو سه نفر صحبت کردیم به عنوان وکیل ایشون انتخاب کنیم یکی دو نفر رو و پیگیری های قانونیش و بعد صحبت هم که از کانونهای مختلف میتونیم به یه نحوی موضوع پیگیری کنیم. بیشتر کار ما میگم به یه تجمع، حالا تجمعی هم که پنجشنبه در سطح شهر برگزار شد، نمایندگان استانم بودن، خب موضوع آقای شهرمرادی هم نمایندگان هم در جریان اصلا قضیه بودن و بحث شد روی این قضیه هم و چجوری بگم بازتاب سطح شهر هم داشته و انجمن های اسلامی سراسر کشور هم بیه نفی از این اطلاع دارن و اعلام آمادگی کردن که حالا به صورت بیانیه یا ترجمه هر جوری لازم باشه حمایت کنند.
و بازداشت آقای لقمانیان نماینده همدان در مجلس چه بازتابی داشته در همدان و میان دانشجویان؟
والا ما که دو تا یک تجمع داشتیم، تجمع در سرزمین دانشگاه بوالی سینا همون روزی که ایشون بازداشت شد روز بعدش و بیانیه دادیم و به تریبون آزاد داشتیم و بازتابش هم در سطح شهر فکر کنم همدان از اون رکود در آورده، خصوصا استقبالی که از دو تجمع مردمی دانشجویی سطح شهر شد اینو ثابت کرد تا حضوری و فکر کنم میگم تاثیر مثبتی تو از این شهر داشته از نظر اطلاع رسانی و آگاهی حالا مردمی.
و آقای هیدریان، آیا همچنان مردم حساس هستند نسبت به ادامه بازداشت آقای لقمانیان؟
بله قطعا، چون آخرین تجمع ما پنجشنبه گذشته بود که علارغم این که ما فرصت کمی برای تبلیغات داشتیم در سطح شهر، یعنی بعد از اون چهارشنبه قطعی شد و چون چهارشنبه هم تعطیل بود اطلاع رسانی ضعیفی بود، ولی خب این چیز استقبالی که شده بود خیلی بیشتر از اون انتظار ما بود. این نشون میده که حساسیت مردم بیشتر شده و کمتر نشده. در سبیل
گلناز اسفندیاری با فخرالدین حیدریان دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان گفتگو میکرد که از ناخشنودی مردم همدان از بازداشت نمایندشان در مجلس برایمان میگفت. باز هم به مشکلات مجلس نگاهی بیاندازیم. شورای نگهبان به طرح تشکیل هیئت منصفه ایراداتی وارد کرده و آن را به مجلس بازگردانده است. این طرح که دارای 16 ماده است، ششم آبان ماه به تصویب مجلس رسید. در این طرح آمده است که به جرائم موضوع اصل 168 قانون اساسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود که اعضای آن از بین اصناف و گروه های مختلف اجتماعی بوده برای 4 سال انتخاب می شوند. محمد علی ابتهی معاون پارلمانی ریاست جمهوری در جریان بررسی طرح در مجلس گفت دولت طرفدار این طرح است. نینا بهارمست گفتگویی دارد با دکتر نعمت احدی حقوقدان در تهران درباره ایرادات شورای نگهبان.
آقای دکتر احمدی، شورای نگهبان طرح تشکیل هیئت منصفه را رد کرده و ایرادات با اون گرفته. از جمله ایرادات شورای نگهبان در مورد این طرح این هستش که تکلیف روحانیونی که در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه میشوند در این طرح روشن نیست و معلوم نیستش که هیئت منصفه در این باره چه کسانی خواهند بود.
در قانون اساسی، چه در قانون اساسی سال 58، چه در بازنگری سال 68، ما دادگاهی به اسم دادگاه ویژه روحانیت نداریم و این با قانون عادی، البته با قانون نه، با این نامه‌ای که آقای محمدی شهری نوشتن و به تایید مقام رهبری رسیده، دادگاه ویژه روحانیت داره عمل میکنه و در ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی در جایی که اصلا ارتباطی به این موضوع نداشت یادی هم از این دادگاه شده. پس مغایرتش با قانون اساسی درست نیست. قانون اساسی تصریحا محاکمات ما رو یک دادگاه عمومی دونسته که همین دادگاه عمومی به انقلاب هم یک دادگاه اختصاصی، اونم سازمان قضایی نیروهای مسلحه. این نمیدونم چه مغایرتی داره، آیا مغایرت با شهر داره یا مغایرت با قانون اساسی. اگه با قانون اساسی داره چه بندی از اون هست و این درست نیستش.
شورای نگهبان در یکی دیگر از ایرادهای خودش به تبصره ماده 2 اشاره کرده و گفته که این مصوبه باعث تبعیض ناروا میشه و مغایر با قانون اساسیه، که در تبصره از ماده 2 اومده که عضویت افرادی مثل رئیس جمهوری، معاونانش و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس سازمان صدا و سیما و صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات و قضات دادگستری و افراد دیگری مانند اونها نمیتونن در هیئت منصفه حضور داشته باشند. عدم حضور این افراد آیا باعث تبعیض میشه؟
دقیقا عکس قضیه. ما اگر باز کوشش کنیم که هیئت منصفه اصلا ارتباطی به دولت نداشته باشه، اگر اون رو شغل بدونیم با اصل 141 قانون اساسی مغایر هسته، که ما این که در ایراد دوم هم شورای نگهبان در ایراد سوم که مربوط به امور اجرایی و استاندار و غیر ذلک میشه به همین مسئله پرداختن. به باور من اگر شأن نزول هیئت منصفه رو بدونیم، هیئت منصفه آینه افکار مردم هست که ناظر بر رکن 4 آزادی یعنی مطبوعات و جرایم سیاسی از 368 می باشند. پس باید منتهای کوشش ما این باشه که یکی از پرسنل دولتی که سابقه جناحی و سیاسی میره در تصمیم گیری هیئت منصفه حضور نداشته باشن. ایرادی هم که ما الان به هیئت منصفه فعلی داریم هم جناحیه، هم قاضی دادگستری درش هست، هم پرسنل دولتی درش هست. این به نظر من نه اینکه تبعیض نارواست محسوب نمیشه، بلکه این واقعیتی است که اگر ما هرچی از پرسنل دولتی خصوصا مقامات عالی رتبه که بیان در یک جلسه بشینن و سیطره ای بر اون جلسه دارن باید جدا بشه.
در طرحی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از شرایط اعضای هیئت منصفه تابعیت جمهوری اسلامی و مسلمان بودن بود. شورای نگهبان در ایرادی که گرفته گفته که شرایط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه قید نشده و بنابراین این کار مخالف موازین شرع و مغایر با قانون اساسیه.
کسی که قانون اساسی رو قبول داره در حیطه قانون اساسی فعالیت میکنه این التزام رو داره. اثبات التزام عملی این مدت هاست بحثه. نمیدونم التزام عملی معنا و مفهومش چگونه میتونه باشه وقتی که در دینی که ما داریم با شهادتین، یعنی فردی شهادت رو جاری بکنه اون رو مسلمان میدونیم، اما با قانون اساسی حتما باید یک سفارشی رو قبضه و نمیدونم اثبات بکنیم، اصل بر عدم اثباتش باشه، طرف باید به طریق اثبات کنه. اینم به باور من محمل قانونی و جایگاه اساسی قانونی نداره.
اگر که متهمی مسلمان نباشه، در این صورت آیا واجبه که اعضای هیئت منصفه به ولایت مطلقه فقیه معتقد باشن و التزام عملی به اسلام داشته باشن؟
ببینید، ما بحث اسلامی رو در اینجا نداریم. ما بسیاری از اقلیت‌هایی هم که داریم، اونا به قانون اساسی رأی دارن و به قانون اساسی اعتقاد دارن و نماینده در مجلس هم دارن. این زیاد مبحث بحث‌انگیزی نیست. آنچه که در ردی که شورای نگهبان به باور من در این طرح پیشنهاد کرده و ارائه کرده، در اصول بعدی اونه. این اصول بعدی اصولا نفس هیئت منصفه رو از ساختار قضایی جدا کرده، استناد کردن به اصل 36 قانون اساسی که حکم به اجرای اون باید مطابق قانون باشه، استناد کردن به اصل 156، استناد کردن به اصل 167. خب این اصول راجع به دعاوی و جرائم عادی است، نه جرائم سیاسی و مطبوعاتی که نص صریح در قانون اساسی دارن و شیوه رسیدگی اونا رو همین قانون اساسی تعیین کرده که باید با حضور هیئت منصفه باشن. اگر اصل 36 قانون اساسی قابل قبوله، چطوری اصل 168 قانون اساسی قابل قبول نیست؟ در اصل 168 آمده است که همین دعاوی باید با حضور هیئت منصفه باشن. هیئت منصفه ترکیب و نحوه عمل کرده چون یک تأسیس غربی است پیداست.
دکتر نعمت احمدی از ایرادهای شورای نگهبان به طرح تشکیل هیئت منصفه می گفت. باز هم از تصمیمات شورای نگهبان گزارش خواهیم داشت در ساعت دوم، و این بار مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای اصلاح قانون مالیات. همینطور در ساعت دوم برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از اعلان آمادگی رئیس قوه قضاییه ایران برای پاسخگویی به دانشجویان می‌شنویم.
لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موجها میشنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغبونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن، شب تو فکر راه نوره، نور تو فکر کوف کوره، خاک به فکر ابر زوره، من به فکر دل سپردن. کردم جز نشستن، گریه دیدن، گریه کردن، وقتی باقی قصه نیست، من چه بودم جز یه سرمن؟
کار من تقدیس آب، ناله از دست سراب، کار تو اما قشنگ، ساختن باقی سنگه. قلب چوبون توی
نی بود، دست سرما رنگ می بود، خنده جنس ماه دی بود. من نشستم قصه گفتم، خسته از خود زن تو بودی، عاشق رستم تو بودی، شاعر و روشن تو بودی، من فقط از خسته گفتم آه.